کرده و خیلی دقت ها در احکام حسبه بوده که محتسب ها مأمور به اجرای اونا بودن. برای هر صنفی یه آیین نامه داشتند که مأمور هر صنفی، شاغل هر شغلی باید اون آیین نامه رو رعایت بکنه. مثلا در نانواها که با دستشون نان رو خمیر میکنند، آیین نامه در احکام حسبه مال مثلا 1000 سال پیش آمده که این کسی که میخواد آرد رو خمیر بکنه در نانوایی نباید ناخونهاش از یه حدی بلندتر باشه، برای اینکه این آرد زیر ناخون او جمع میشه و این ممکنه باعث آلودگی نان بشه. این ظرافت ها هست. اون که شیر میفروشه باید چه چیزی رو رعایت بکنه؟ اون که مثلا آبیار سقاس، اون باید چه چیزی رو رعایت بکنه؟ اینا همه آمده در احکام حسبه تا برسد به این که ترازودار نباید کم بگذاره، کم فروشی بکنه. این یک داستانیست در جای خودش. من حالا خواستم به بهانه کلمه محتسب توجه بدم شما رو به این بخش کمتر شناخته شده از فرهنگ و تمدن اسلامی که استادان بزرگ در این زمینه مقالات دارن، کتابها دارن. یه وقت اگر فرصت کردید در کتابهای دایرة المعارف های اسلامی ذیل مدخل احتساب یا کلمه محتسب این رو جستجو کنید و کتاباش رو پیدا بکنید بخونید. خیلی دلنشینه. اوایل انقلاب که من تو کتابای درسی دستی داشتم، یک بخشی از یکی از این کتابای احکام حسبه که تحت عنوان آیین شهرداری به فارسی ترجمه شده بود انتخاب کردم آوردم توی کتابای درسی دبیرستان. اون وقت محتسب کسی بوده که این احکام رو اجرا می کرده و محتسب آدمی بوده که ازش می ترسیدن، حساب می بردن به قول معروف. و این محتسب در ادبیات فارسی شده مظهر و نماد اون کسی که میاد و میخاران رو از میخاری منع میکنه و دستگیر میکنه و جریمه و مجازات میکنه. و محتسبم مثل می و باده و میکده و خرابات و رند و امثال اینا وارد ادبیات تمثیلی عرفانی شده و در دیوان حافظ شما فراوون میبینید که یاد محتسب میکنه به عنوان مزاحم عشاق و اهل ذوق و میخواران. در دیوان پروینم اون قطعه معروف دزد و محتسب رو خوندید دیگه. محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت، مست گفته دوست این پیراهن است افسار نیست. خیلی قطعه قشنگیه. بگذاریم حالا پیر چنگی یه چشمشو باز کرد گفت خدایا پیرک چنگی رو گرفتار محتسب کردی. چون نظر اندر رخ آن پیر کرد، دید او را شرمسار و روی زرد. عمر نگاه کرد به این پیر، دید که این خیلی ناراحته، خجالت کشیده، ترسیده، رنگش پریده، رنگش زرد شده و خیلی خودشو باخته به اصطلاح. دید او را شرمسار و روی زرد. پس عمر گفتش مترس، از من مرم، کت بشارت ها ز حق آوردم. برای اینکه ترس رو از او دور بکنه گفت نترس، فرار نکن، من برای تو کت، یعنی که تو را، که برای تو من از خدا مژده ها آوردم، بشارت ها آوردم. پس عمر گفتش مترس از من مرم، کت بشارت ها ز حق آوردم. چند یزدان مدحت خوی تو کرد، تا عمر را عاشق روی تو کرد. پیش من بنشین و مهجوری مساز، تا به گوشت گویم از اقبال راز. گفت تو نمیدونی خدا چقدر پیش من از تو تعریف کرده، اینقدر خدا برای من از تو تعریف کرده که من ندیده عاشق تو شدم. چند یزدان مدحت خوی تو کرد، تا عمر را عاشق روی تو کرد. همینجا بشین، نرو جایی، نرو، پیش من بنشین و مهجوری مساز، یعنی دم از فراغ نزن، قصد رفتن نکن، بنشین تا من سر خوشبختی رو برای تو بیان بکنم. من اومدم و از راز اقبال رو، راز خوشبختی رو، راز سعادت رو برای تو فاش بکنم و بگم که تو سعادتمند شدی. حق سلامت می کند، می پرسدد چونی از رنج و غمان بی حدت. خدا به تو سلام رسونده و پرسیده که حالت چطوره، تو که این رنج و غم بی اندازه رو داری در چه حالی؟ خدا احوال تو پرسیده. نک قرازه چند ابریشم بها، خرج کن این را و باز اینجا بیا. بعد مشتشو باز کرد و یا اون همیون رو باز کرد و این سکه ها رو داد به اون پیر مرد و گفت که این پول ناقابل رو بگیر بابت ابریشم بها، ساز زده بودی برای خدا، این پول اون ساز زدنته، اینا رو خرج کن، هر وقت تموم شد دوباره بیا پیش ما. نک قرازه چند ابریشم بها، خرج کن این را و باز اینجا بیا. این قرازه رو هم بد نیست ما توضیح درباره معناش بدیم. امروز قرازه به چیزی میگن که به درد نخور باشه، مثلا ماشین قرازه، این خیلی معروفه، هر چیزی که دیگه به قول قدما از حیز انتفاع ساقط میشه دیگه به درد نمیخوره، این رو میگن قرازه. ولی اصل معنای قرازه به اون خرد ریزایی گفته میشه که وقتی با قیچی یه چیزی رو میچینن، این خوردریزا میریزه از کنار قیچی. قرض در عربی یعنی چیدن، مقرازم که اسم آلتش هست یعنی قیچی، با مقراز که یه چیزی رو میچیدن، دم قیچیش، دم قیچی اون خوردریزاییه که از کنار قیچی میریزه تو پارچه. دم قیچی داریم، دم قیچی در فلز این میشده قرازه. اون وقت یه بارم اینجا عرض کردیم سکه ها رو میبردن و میسابیدن یا کنارشو میچیدن که این خوردریزاشو تقلب استفاده بکنن. اون وقت اینجا قرازه در مقابل درسته، درست به سکه میگفتن که کسی بغلشو نچیده باشه، سالم مونده باشه. سکه‌ای که از سکه افتاده باشه به اصطلاح، سکه‌ای که بخوام بگم خیلی چیز مهمی نی، اینه میگفتن قرازه. عمر نمیخواست بگه این پول ارزشی داره، گفت نک قرازه ای چند، این پول ناقابل، این پول مختصر رو بگیر بابت ابریشم بها. در عربی این وزن فعاله برای اون چیزاییه که در نتیجه انجام یه فعلی به صورت فرعی حاصل میشه. مثلا عصر با عین و صاد به معنای فشار دادن و فشردنه. اون وقت وقتی شما یک چیزی رو فشار میدید، مثلا انگور رو فشار میدید یا میوه رو فشار میدید، اون چیزی که ازش میریزه اون میشه عصاره، در وزن فعاله. حالا مقایسه کنید این قرازه و عصاره رو با تفاله، با زباله، با براده. اینا تمام این لغات همه تو این قالبه، بر این وزنه. در فارسی هم ما یه ساختی داریم که همین رو میرسونه. ریز کردن یعنی همین چیدن و خورد کردن، وقت نتیجهش چی میشه؟ ریزه. ما ریزه که به چیز مختصر میگیم، میگیم یه چیز ریزی بود، ریزه. ریزه یعنی نتیجه ریختن و یا ریز کردن، خورد خورد کردن، خورده، ریزه. اینم یه وزنیست در فارسی، یه قالبیست در فارسی، همین معنا رو میده. بگذاریم. خب نک قرازه چند ابریشم بها، خرج کن این را و باز اینجا بیا. پیر این بشنید و بر خود می تپید، دست می خایید و جامه می درید. این پیر مردم این حرفا رو میشنید و دلش به تپش افتاده بود، به خودش می پیچید و هی دستشو گاز می گرفت و گریبان چاک می کرد. اصلا حیرت کرده بود، گیج شده بود. خاییدن یعنی جویدن و گاز گرفتن. پیر این بشنید و بر خود می تپید، دست می خایید و جامه می درید. بانگ می زد که خدای بی نظیر، بس که از شرم آب شد بیچاره پیر. این که تا چند لحظه پیش شاکی بود از خدا که گفت در باطن خدایا از تو داد محتسب بر پیرکی چنگی فتاد، حالا دید که نه، برعکسه. حالا فریاد میزد ای خدای بی همتا، دیگه منو بیشتر از این خجالت نده، بس که از شرم آب شد بیچاره پیر. چون بسی بگریست و از حد رفت درد، چنگ را زد بر زمین و خورد کرد. خیلی گریه کرد، بی اندازه ناله کرد، درد بی اندازه کشید، یعنی حالی پیدا کرد. بعد این چنگ خودش رو کوبید به زمین و خوردش کرد. گفت ای بوده حجابم از اله، ای مرا تو راه زن از شاه راه. ای بخورد خون من 70 سال، ای زت و رویم سیه پیش کمال. خطاب به این آلت موسیقی و ساز خودش گفت تو 70 سال حجاب من بودی از خدا. چرا؟ چون من میخواستم با اتکای به تو روزی کسب کنم، من به تو تکیه کرده بودم، به تو توکل کرده بودم، تو راهزن من بودی از شاهراه حقیقت، یعنی تو باعث شدی که من گمراه بشم، تو راه حقیقت رو بر من بسته بودی. ای بخورد خون من 70 سال، ای تویی که 70 سال قاتل من بودی، خون منو میخوردی، ای زت و رویم سیه پیش کمال. تو منو بی آبرو کردی، من به دلیل وجود تو روسیاه شدم پیش کمال، یعنی از کمال دور افتادم در مقابل کمال و خداوندی که منشأ همه کمالاته، من روسیاه موندم، تو منو بدبخت کردی، ای خدای با عطای با وفا، رحم کن بر عمر رفته در جفا. دعاست دیگه، روشنه. داد حق عمری که هر روزی از او، کس نداند قیمت آن را جزو. خرج کردم عمر خود را دم بدم، در دمیدم جمله را در زیر و بم. یه مروری بر عمر خودش کرد، گفت این خدای با عطای با وفا یه عمری به من داده و داده بود که قیمت یک روزش هم کسی غیر اون نمیدونست، اینقدر قیمتی بود این عمر. اما من این عمر عزیز رو لحظه به لحظه خرج کردم، هرون کردم به اصطلاح امروزی ها، تلف کردم. به چه صورت؟ اینکه نشستم و این عمر خودم رو لحظه به لحظه دم بدم، من در دمیدم جمله را در زیر و بم. یعنی همه هی به فکر زیر و بم ساز بودم که حالا زیر بزنم بم بزنم، آواز بم آواز زیر، من عمرم اینجوری تلف شد. در واقع این وصف حال همه ماست دیگه، ربطی به اختصاصی به پیر چنگی نداره. هر کدوم از ما باید از خودمون بپرسیم که این عمری که خدا به ما داده چطوری مصرف میکنیم، چطوری صرف میکنیم. ماها قصه همه چی رو میخوریم الا قصه عمر خودمون رو. یه چیزی اگر تلف بشه، مالی، پولی، یک وسیلهی بشکنه، کاسهی، کوزهی، چیزی در منزل، چقدر داد و فریاد میکنیم، افسوس میخوریم، قصه میخوریم، اما نمیدونیم که از همه اینا عزیزتر این عمریه که خدا به ما داده و ما این عمر رو چجوری مصرف میکنیم. در واقع هر روز داریم یک کاسه ای، یک کوزه ای از عمر خودمون رو به زمین میزنیم و میشکنیم، هیچ افسوس اون رو نمیخوریم. یعنی حواسمون نیست که این لحظه هایی که داره از دست میره، این بزرگترین تلفیه که ما داریم میکنیم، بزرگترین خسارتیه که بر ما وارد میشه، بزرگترین اسرافیه که داریم میکنیم، همین که این لحظه رو داریم از دست میدیم. این همون آیه قرآن دیگه، والعصر ان الانسان لفی خسر، که ما در حال خسرانیم. گفتن که یه مفسری مدت ها فکر میکرد در معنی این آیه قرآن، این سوره. بعد یه شب تو خونه نشسته بود، دید یخ فروشی تو کوچه داره داد میزنه، مردم رو دعوت میکنه که بیان یخاشو بخرن. یه عبارتی میگفت قریب به این معنا که ای مردم، رحم کنید بر کسی که سرمایش در حال آب شدنه. راست هم میگفت دیگه، یعنی کدوم تاجریه که با گذشت زمان لحظه به لحظه ارزش سرمایش کم بشه؟ قدیما که یخچال برقی نبود، خب یخ رو بار میکردن بر پشت الاغ میگذاشتن، تو کوچه ها را میفتدن و داد میزدن آی یخی یخی، و مردم هم در خونه ها رو وا میکردن و بچه ها مثل ما رو میفرستدن در کوچه، مثلا 2000 یخ، 1 قرون یخ برای همه همسایه ها زنبیلاشون رو میدادن، برای بعضی ها 2000 میخریدیم، برای بعضی ها 1 قرون میخریدیم، اونایی که عیالوار بودن بیشتر براشون یخ میخریدیم. اونم یه کلنگ مانندی داشت که خیلی با مهارت میزد و 1 قرون رو 1 قرون میداد، 2000 رو 2 برابر میداد. وقت این یخا هم که توی این خرجین الاغا بود، همطور قطره قطره آب میشد و از این تای این خرجین میچکید. یخ فروشه تو کوچه داد میزده که ای مردم، رحم کنید به کسی که سرمایش در حال آب شدنه. اون بزرگ، اون مفسر میگه من اون موقع فهمیدم این والعصر ان الانسان لفی خسر یعنی چی؟ ما حالمون حال همون یخفروشه که قطره قطره لحظه به لحظه داره سرمایه‌مون آب میشه و از بین میره. ای خدای با عطای با وفا، رحم کن بر عمر رفته در جفا. داد حق عمری که هر روزی از او، کس نداند قیمت آن را جز او. خرج کردم عمر خود را دم به دم، در دمیدم جمله را در زیر و بم. خب ما بحث خودمونو به همین جا خاتمه میدیم و همه شما رو به خدای بزرگ بسپاریم.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
اندیشه تو هر دم در بند اثر کرده، ای هرچه بیاندیشی در خاطر تو آید، بر بند همون لحظه آن چیز گذر کرده. جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بنده اثر کرده، ای هرچه بیاندیشی در خاطر تو آید، بر بنده همون لحظه آن چیز گذر کرده. مشغول شده جانم، از شیوه و ناز تو مشغول شده جانم، مکنه تو به پنهانی خود کار دیگر کرده. عشقت دهن نی را، عشقت دهن نی را پر قند و شکر کرده، پر قند و شکر کرده. چهره چون ماهت بس قد و کمرگاهت، چون ماه نو این جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. چهره چون ماهت وز حد و کمرگاهت، چون ماه نو این جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. خود را چو قمر کردم باشد به میانای، ای چشم تو سوی من از خشم نظر کرده، از خشم نظر کردی، دل زیر و زبر کردی، تا این دل آواره از خیش دفر کردم.